أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من تو بحث سابق یه نکته اون سند اون روایت عملی احمد ابن عیسی رو هیچ توضیح ندادم، یه اجمالی در مورد این روایت عملی احمد ابن عیسی در مورد سندش عرض بکنم. تو اون روایت احمد ابن عیسی تعبیرش این بود: و بهی قال حدثنا محمد قال حدثنا حسین ابن نصر عن خالد عن حسین عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه قال فی الرجل یقال له طلقت امراتک فیقول نعم قال قد طلقها حین اذن، که این همون تعبیر روایت سکونی بود. من عملی احمد ابن عیسی ایشم نبود، فرصتم نکردم یه بار دیگه مراجعه کنم. اون حالا و بهی قال حدثنا محمد، نمیدونم این چه شکلیه. حدس میزنم که این روایت از روایت‌های خود عملی احمد ابن عیسی نباشه. احمد ابن عیسی احمد ابن عیسی ابن زیده و طبقهش یه مقداری به نظرم میرسه باید اون محمدی که ما تو جلسه قبل گفتیم محمد ابن منصوره، اون محمد ابن منصور شاگرد احمد ابن عیسی و راوی کتاب احمد ابن عیسی است. کتاب احمد عملی احمد ابن عیسی رو این محمد ابن منصور مرادی هست که او روایت کرده. حدس میزنم این جزو اضافه های راوی باشه، نه از اصل کتاب عملی احمد ابن عیسی. فرصت نشد خود عملی احمد ابن عیسی رو ببینم و در مورد این مطلب به مقدار بحث رو بیشتر دنبال کنم. اینجوری حدس میزنم این محمدی که خود احمد ابن عیسی در بعضی جاها من دیدم که از این حسین ابن نصر ابن مزاحم روایتش به نظرم بود مستقیم. ولی حالا این نکته رو داشته باشید که اصلا این روایت آیا مال روایت عملی احمد ابن عیسی است یا مال شاگردان هست و اینا. ولی حالا بقیه سند حسین ابن نصر ابن مزاحم خود احمد ابن عیسی رو من وجه قابل توجهی برای توثیقش پیدا نکردم. حسین ابن نصر که حسین ابن نصر ابن مزاحمه، اونم همینجور پسر نصر ابن مزاحمه معروفه، پسر نصر ابن مزاحمه معروفه. این حسین رو من بله باید زیدی باشه. این حسین ابن نصر ابن مزاحم سندهای این که آدم میبینه سندهاش تناسب داره زیدی باشه. تو اسناد چی؟ پدر رو نمیگم، نه پدر نه، ولی پسر حسین ابن نصر مشایخش که هستن عمدتا مشایخ زیدیه هستن، مثل حسین ابن علوان و اون طبقه و تیپ سندی هایی که این حسین ابن نصر داره سندهای زیدیه. بله بله بله، اینا در واقع نصر ابن مزاحم اینها که حالا زیدی به اون معنا بدونیم. به هر حال حسین ابن نصر که تو این سند هست من شرحال برش ندیدم، همینجوری یه مقداری که نگاه کردم و یک راه حلی برای توصیفش هم پیدا نکردم. نفر بعدی سند خالد بود که عرض کردم خالد ابن عیسی الاکلی هست، که خالد ابن عیسی ابو زید الاکلی تو مقاتل الطالبین صفحه 127 تو یه سندی با این تعبیر خالد ابن عیسی ابو زید الاکلی هم آمده، اونم در موردش توثیقی پیدا نکردم. نفر بعدی حسین بود. این حسین رو ما حسین ابن المخارق معنا می‌کردیم به یه سری آدرس‌های تو خود عملی احمد ابن عیسی کسی مراجعه کنه روشن هست که این حسین ابن المخارقه. ولی یه جایی تو تاریخ دمشق دیدم جلد 50 صفحه 307 رقم 5854 یه سندی بود، حسین ابن عیسی ابن حسین ابن نصر ابن مزاحم حدثنا خالد ابن عیسی عن حسین، بعد نوشته یعنی ابن عبدالرحمن عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جابر، یعنی ابن عبدالرحمن، اینجوری تفسیر شده. این حسین ابن، یه حسین ابن عبدالرحمن جعفی کوفی تو اصحاب صادق علیه السلام در رجال طوسی هست، رجال طوسی صفحه 191 رقم 2361 218 باب باشه. و بعضی جاهای دیگه هم این خالد ابن عیسی از حسین ابن عبدالرحمن دیدم، همین تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 442. یه جای دیگه هم حسین ابن نصر ابن مزاحم حدثنا خالد ابن عیسی عن حسین، که با سین، این حسینایی که ما میگیم با ساده، اینجا با سین، یه جایی داره از حسین ابن ابی عبدالرحمن، یه همچی چیزی هم تو تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 442 دیدم. ولی حدس زیاد میزنم باید همون حسین ابن مخارق باشه و یه مقداری به هر حال تو اسناد امالی احمد ابن عیسی مشابهاتش رو که مراجعه کنید همون حسین ابن مخارقه و احتمالم میدم اون تفسیراش به بن عبدالرحمن هم اشتباه باشه. حدس میزنم با یه کس دیگه قاطی کرده باشن، یه حسین ابن عبدالرحمن سلمی هست که معروف بوده که شرحالش تو تاریخ واسط صفحه 97 وارد شده، تو رواتش نوشته خالد، کسی به نام خالد تو رواتش نوشته خالد، من یه جایی نگاه کردم خالد ابن عبدالله واسطی هست ظاهرن، ولی به نظرم قاطی شده. حالا بماند این حسین ابن مخارق، اون حسین ابن عبدالرحمن، اگر همون حسین ابن عبدالرحمن جوفی کوفی باشه اونم هیچ توصیق نداره، این حسین ابن مخارق اون شرحال داره و تضعیف و مایی هم شده توی رجال نجاشی، شرحالش هست، میگه قیل فی حسین ابن المخارق و شرح چیز کرده ترجمه کرده، میگه قیل فی حسین بعض القول و ضعف بعض التضعیف، رجال نجاشی صفحه 145 رقم 376. منو به این روایت از سندی معتبر نیست، اون روایت سکونی. خب چی؟ نه تو رجال تو رجال نجاشی، تو ابن غزایری هم هست حسین مخارف
هست.
چی؟
هست.
تعبیر چی داره؟
هم میگه زیدی هم تضعیفش حالا
عبارت تذکیرش خاطرم میشه
توی
ابن غزایری تذکیر ابن غزایری هم رفقا کسی داره حسین ابن مخارق. یعنی قیافه شون رو چیز کردن، چهره شون رو میگفتش که خدا، حالا حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوثری رو، ظاهرن قسم آقای کوثریه مرحوم، در مورد ایشونه مرحوم امام گفته شما مثلا چیز سیاسی هم میکنی سخنرانیه، گفت گاهی اوقات مثلا یک نگاهمون رو چپ میکنیم، یه تعبیر خاصی کرده بود. خلاصه یه ضعف و از و تضعیف چیه؟ تو خود ابن غزایری نیستش؟ الحسین ابن مخارق، این الحسین ابن مخارق نداره تو خود نه مصدقات که خب اونه با... نه خودش نیست. نه گفتم من یه مقداری چیز کردم نبود تو ابن غزایری.
این از کی رو باید میکنه تو
امامی احمد بن عیسی حسین مخارج؟ از امام صادق علیه السلام عن جعفر عن ابیه. اینه که این روایت به هر حال از جهت سندی معتبر نیست، ولی همون روایت سکونیه، این روایت سکونیه، این در تأیید روایت سکونی این خوب هست. خب بحث تمام. بحث بعدی که ما داریم بحث در این هست که اگر کسی رحمش رو در ورده باشند آیا این عده داره یا عده نداره. اینجا عرض کردم آقای مؤمن مفصل بحث کردن، آقای فاضل بحث کردن و من حالا منهای بحثایی که آقایون بحث کردن ابتدا بحث رو تر میکنم، بعد نکاتی اگر قابل ذکر تو کلمات آقایون بود اونها رو بهش میپردازیم. در مورد آیات قرآنی که در این زمینه وجود داره، خب آیه‌ای که در این زمینه میشه مطرح بشه والله یعصن من المحیض من نفائکم انرد، یک قرآن رو بیاید معذروش بخونم اشتباه نخونیم. سوره طلاق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آیه چهارم سوره طلاق والله یعصن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائی لم یحضن. این آیه رو ما قبلا مفصل در موردش بحث کردیم، حالا بر اساس بحثایی که کردیم آیه رو ما اینجوری معنا می‌کردیم، معنایی که تو کلمات بعضی از قدمای مفسرین ما هم در ذیل همین وارد شده. این آیه شریفه رو سید مرتضی یه جور معنا می‌کردن، بحث انرتبتم معنا می‌کردن که ان جهلتم حکمهن، نه که سنیان خیلیشون اینجوری معنا می‌کردن و در مورد یائسه قائل به وجوب عده می‌شدن، ولی ما خب بحث مفصلشو کردیم. عرض کنم خدمت شما و عرض کردیم که معنای آیه اینجوری که مرحوم سید مرتضی مطرح فرمودند نیست. معنایی که مرحوم سید مرتضی کردن احتمالاً ابی بصیر هم آیه رو همینجور معنا کرده که قبلا هم گذشت. عبارت ابی بصیر هم ازش استفاده می شد که نه یائسه عده نداره. خب تو ذیل نقل ابی بصیر عدت التی لم تبلغ المحیض ثلاثه اشهر والتی قد قعدت عن المحیض ثلاثه اشهر، احتمالاً مراد ابی بصیر این رو از آیه قرآن گرفته و ان ارتبتم رو ان جهلتم حکمهن رو معنا کرده. البته احتمال دیگه هم در مورد عبارت ابی بصیر هست، بعدن عرض میکنم. و در ذیلش تو کافی داره که کان ابن سمائه یأخذ بها و یقول ان ذلک فی الاماء لا یستبرئن اذا لم یکن بلغن المحیض، حالا مطلب ابن سمائه بماند، میگه کانم و کان معاویه ابن حکیم یقول لیس علیهن عده و محتج بهی ابن سماعه، این مطلب درست نیست. فانما قال الله عز وجل ان ارتبتم و انما ذالک اذا وقعت ریبه به انقد یئسنا او لم یئسنا فاما اذا جازت الحد و ارتفع الشک بانها قد یئست او لم تكن الجاریه بلغت الحد فلیس علیهن عده. خب ما اینجوری معنا می کردیم که در واقع زنی که یأس شخصی پیدا کرده، قاعده شده شخصا، یعنی دیگه حیض نمی بینه و از حیض دیدن مایوسه، ولی نمی دونه که این مایوسیتش از حیض به خاطر این که به سن یأس رسیده یا به خاطر این نیست، آیه قرآن میگه این شخص باید عده 3 ماه نگه داره. این با توجه به این تفسیری که این آیه هست، این ازش استفاده میشه که در واقع آیه میخواد بگه تا وقتی که یأس زن، یأس شرعی زن رسیدن به اون سن خاص اثبات نشده، باید کنه استصحاب عدم یأس بکنه و با استصحاب عدم یأس حکم عدم یأس رو بر خودش بار کنه، عده 3 ماهه رو بار کنه. از این که در جایی که هنوز احتمال میدهد که یائس نشده باشد، همین احتمال رو شارع کافی دونسته برای اینکه عده 3 ماهه به گردنش بیاد، به طریق اولا استفاده میشه که جایی که یقین هم داشته باشد که یائس نشده باشد حکم همینجور هست. یعنی در واقع این آیه میگه تا وقتی که یقین پیدا نکردید که یائس نشده، ولو یأس شخصی پیدا کرده باشه، یأس شخصی کافی نیست، باید به سن یأس رسیده باشه. یأس شخصی فایده نداره، مجرد باید در سنی باشه که به تعبیر روایات که حالا روایات رو میخونیم و مثلهن لا تحیز، باید در به یک مرحله‌ای برسه که متعارف زنها امکان حیض در اون موارد دیگه وجود نداره، که خب حالا 50 سال 60 سال الاختلاف الموارد و الاقوال سن یأس هست. این آیه شریفه خب ازش استفاده میشه که کسی که ولو یائسه باشه، یعنی شخصا یأس داشته باشه، حالا این منشأ یأس هر چی میخواد باشه، بیماری باشه، نبودن رحم باشه، هر نکته‌ای باشه، تا وقتی که ثابت نشده باشد که یائس است باید عده 3 ماهه رو بگیره. خب این اطلاق این آیه شریفه کسی که رحمش رو خارج کرده رو کرده باشن رو هم شامل میشه. خب این آیه. اما روایات مسئله
مسلم اطلاق شامل میشه.
بله بله.
انصراف نداره هر فرد به این
شکل. نه نه نه. اصلا چیزش همینه. یعنی فرد روشنش اینجور مثال هاست. فرض این هست که طرف یائسه است، یعنی یقین داره که دیگه خون نمیبینه، با وجودی که یقین داره خون نمیبینه شاره چیز کرده، حالا خون رحمشو برداشته باشن یا بند نداشته باشن، این معنای این مطلب این هست که علت عده یأس شخصی نیست، جایی که ما یقین داریم طرف خون نمیبیند، با این حال شاره مقدس حکم کرده. و اختلاط میاه هم به خاطر اختلاط میاه اینام نیست، این جایی که یأس شخصی شده، یأس نه، ولی کن عرض کنم خدمت شما چون هنوز یأس نوعی نشده است باز عده ثابته. عده ملاکش یأس نوعیه نه یأس شخصی. اون جایی که یأس شخصی شده باشه دیگه احتمال حامل شدن و امثال اینها نمیره در مورد شخصی. خب باشه فرق نداره، یا مریض شده رحمش وجود داره ولی به خاطر فاسد شدن چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ یه رحمش فاسد شده قطعا حیض نمیبینه، رحمش بیمار هست حالا در برده باشن چه فرقی داره؟ نه اون اطلاق قضیه میگیره، هیچ احتمال اوغلایی نمیره فرق داشته باشه. من های حالا اطلاقی که هست احتمال اغلایی هم نمیره اینا فرق بشته باشه. چه فرقی داره بین این دوتا؟ چی؟ یأس شرعی یعنی سن یأس. حالا اینا میرسیم در مورد اون. چرا نداره؟ نه یأس شرعی یعنی سن یأس 50 و 60. خب
50 و 60 میدونم که 40 سالگی حالا رقمشو برداشت.
برداشتن یأس شرعی نشده.
خب پس این آیه شاملش نمیشه.
دقت نکردید بابا اصلا این بحث تر نه توجه نکردید. بحث سر اینه آیه قرآن میگه جایی که شک بکنید به یأس شرعی رسیده یا نرسیده باید عده نگه دارید.
خب این که آیه اصلا شک نداره، این
یقینه به این وره داره،
یقینه به اون وره داره که رسیده به یأس نرسیده.
مجرد این که بحث سر همینه، مجرد احتمال این که ولو احتمال داره به سناریوی یأس رسیده باشه، شاید این به این احتمال ترتیب اثر نمیده. جایی که یقین داره به سناریوی یأس رسیده به طریق اولاست دیگه. همینه دیگه. عرض کنم اصلا در مقام بیان همین جهته، در مقام دقیقا همین جهته. میخواد بگه که شما احتمال که میدید یائسه شده کافی نیست، باید یقین به یائسه بودن. تا یقین به یائسه بودن شرعی پیدا نکردید حکم یائسه رو ادامه بدید، ولو یقین ولو میدانید شخصا دیگه یائسه نمیشه.
از آیه استفاده نمیشه که ملاک دیگری وجود نداره برای
عرض. خود همین ملاک رو داره توضیح میده. بحث رو بگیرید ببینید، این آیه شریفه میخواد بگه که یأس شخصی ملاک نیست، ولو یقین دارید که دیگه خون نمیبینه. این خون دیدن من تنها مثلا رو خانم هستم اون ملاک نیست. عرض کنم حالا من گفتم مثلا، حالا بعضی رفقا میگه چرا میگید مثلا. عرض کنم خدمت شما. بعد ببینید این آیه شریفه میخواد این مطلب رو بگه که مجرد احتمال یائسه شرعی شدن، یائسه شرعی یعنی به سن یأس رسیدن، کافی نیست برای ترتیب آثار یائسه. باید اثبات شود که یائسه هستید تا اون احکام رو بار بکنید. اگر جایی که احتمال هم میدیم یائسه شده، شاره گفته نه این احتمال فایده نداره، باید یقین کنید یائسه. جایی که یقین داریم که یائسه نشده که خب به طریق اولا دیگه. خب این آیه شریفه. اما روایات مسئله رو ببینیم، روایات رو ازش چیزی استفاده میشه برخلاف این مطلب یا استفاده نمیشه. باب انه لا عدت على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ و بیان حدهما. این روایات مسئله عمدتاً در این باب هست و باب بعضی از روایات هایی که در باب بعدی هم هست به این درد این بحث هم میخوره. روایت اول روایت حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التي قد یأست من المحیض والتي لا تهیز مثلها قال لیس علیها عده. زنی که یا این نکته رو من عرض بکنم قبل از این روایت رو بخونم، ما روایات هایی که داریم بعضی ها تعبیر می کنن که بر زنی که یائسه هست عده نیست. در بعضی روایات این میگه زنی که یائسه هست و مثلها لا تهیز، و مثلها لا تهیز بر اون عده نیست. آیا بین این دو دسته روایات تنافی وجود داره؟ یه دسته که انه یائسه بودن رو تمام الموضوع قرار داده برای نفی العده، یه عده قید کرده و مثلها لا تهیز، و مثلها لا تهیز. به نظر میرسه اینا با همدیگه تنافی ندارن. یائسه دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح فقهی متشرعی داشته که در واقع کسی که به سن 50 سال یا 60 سال میرسه اون یائسه تلقی میشده. یکی یائسه به معنای لغوی هست که در آیه قرآن هم به همون معنا به کار رفته، که یأس هم مراد یأس شخصیه و یائسه که میگن ظاهر تعبیر یائسه همون به معنای لغویش، یعنی کسی که مأیوس است از این که حیض ببیند. کسی که مأیوس است از حیض دیدن دو قسم هست. بعضی وقتا مأیوس است ولی در سن منتهیزه، بعضی وقتا مأیوس هست ولی مأیوسیتش به خاطر این هست که به سن خاصی رسیده که دیگه اون سن شرع مقدس اون سن رو سن عدم حیض قرار داده. در واقع اون جایی که اصل یائسه رو بدون هیچ قیدی موضوع قرار داده مراد همون یأس شرعی هست. اون جایی که قید داره اشاره به آیه قرآن هست. و نکته‌ای که اینجا میخوام عرض بکنم، قبلا هم اشاره کردم، این که روایات به این لسان تعبیر میکنه والتی یأست و مثلها لا تحیض امثال اینها، این در واقع یک نوع پاسخی هست به استدلالاتی که اهل تسنن در مورد آیه شریفه کردن. اهل تسنن نوعا در مورد یائسه شبیه همون تفسیری که مرحوم سید مرتضی آیه قرآن رو تفسیر کرده، شبیه اون، حالا چند جور تفسیر در مورد آیه هست، ولی اهل تسنن تقریبا متفق هستند که یائسه عده داره، همون یائسه شرعی، همونی که حالا سن 50 سال 55 سال 60 سال یه اختلافات در مورد سنش هم هست اون سنش بمونه. اون کسی که به اون سن یأس رسیده اون عده داره. این تقریبا متفقون علیه اهل تسنن هست. روایات ما این مطلب رو نفی میکنن، میگن نه یائسه عده نداره. عرض کنم خدمت شما، روایات در واقع اشاره به این میکنن که این که در آیه قرآن برای یائس قسمی از یائسه عده ثابت کرده، چون آیه قرآن میگه واللائی یئسن من المحیض ان ارتبتم من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر، یعنی برای عده یائسه عده ثابت کرده. این یأسی که در آیه قرآن هست، این روایت میخواد بگه این یأس یأس شخصی هست، نه یأس به اصطلاح فقهی. و این یأس شخصی و در واقع این روایات اشاره به این نکته میخواد بکنه که اون چیزی که جایی که نه یأس شخصی وجود داشته باشه، یأس شخصی وجود داشته، هم یأس شخصی وجود داشته باشه هم یأس نوعی وجود داشته باشه، اینجا دیگه عده ثابت نیست. در واقع یک نوع تفسیری هست برای آیه قرآن که یأس در آیه قرآن به معنای اصطلاح شرعیش نیست. اونی که موضوع حکم شرعی هست یأس شخصی به علاوه یأس نوعی هست، که یأس نوعی همیشه بعد از یأس شخصی هست. چون عرض کنم خدمت شما این یأس نوعی که هست یعنی جایی که دیگه هیچ گونه احتمال متعارفی برای خون دیدن و حیض شدن زن وجود نداشته باشه. خب
این یه
معنا رو خود همین حالا عرض میکنم نو داشته باشید تا بیاییم روایات رو بخونیم روشن میشه. روایت عماد ابن عثمان این هست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التي قد یأست من المحیض والتي لا تحیض مثلها قال لیس علیها عده. حال سب کنید روایت خوندم هنوز معنی نکردم. این التي قد یأست من المحیض والتي لا تحیض مثلها ظاهرا دو تا فرض مختلف هستند. التي قد یعصت من المهیز، یعنی زنی که یعصه شده، اینم یعصه شرعی. و التي لا تهیز مثلها اول کاره، یعنی اون زنی که سبیهی که لا تهیز مثلها. و این چیز دوگانه، این که در واقع خود آیه قرآن و لا یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و لا لم یحضن، اون لم یحضنی هم که در آیه قرآن هست مربوط به در واقع کسی هست که این خانم حائض نشده ولی هیه فی سن من تهیز. ببینید ما در واقع دو گروه داریم، یک که عده براشون واجب هست، یکی بالغه‌ای که بالغ شده ولی هنوز به سنی که زنهای متعارف حیض میبینن نرسیده، یعنی به سنی که معمولا زنها این حیض ندیده، حالا تعبیر نکنم به سن حیض، بالغه ای که حیض ندیده، این یه جور هست. یکی این که شخصی که از اون طرف آخرش حیضش تموم شده ولی هنوز به سن یأس نرسیده، امثال اینها. ظاهرا این روایت ناظر به این هست، میگه که زنی که به سن یأس رسیده، یعنی 70، 50 یا 60 سال رسیده، و زنی که از این ور هنوز بالغ نشده، ولتی لا تهیز مثلها، یعنی نه اینکه این زن خودش حیض نمیبینه، این زن مثلش هم حیض نمیبینه. این مثلش حیض دیدن در از روایات دیگه استفاده میشه، مراد از لا تهیز مثلها یعنی امکان حیض دیدنش هم نیست. حالا روایت دیگه رو میخونیم، اینا رو روایت معنا کرده روایت دیگه، در واقع غیر بالغ،
نه معنای
بالغی که آیه قرآن رو آیه قرآن رو عرض کردم در آیه قرآن دو صورت رو حکم به عده‌دار بودن کرده. یک صورت کسی که هنوز معلوم نیست یائسه شده باشد، یک صورت کسی که بالغ شده ولی هنوز حیض ندیده. اینم دو صورت هست، دو صورت آیه، این دو صورتی هست که در مبدأ و منتها شبیه اون دو صورت هست، یعنی اونی که یائسه شده یعنی از اون مرحله گذشته، یقین که کردیم که یأس دیده، یکی هم از این مرحله قبل از این که هنوز بالغ بشه و امثال اینها. این رو برای اینکه این عبارت معناش روشن بشه، این رو ملاحظه بفرمایید، روایت دیگه حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان عمن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام، فی السبیت التي لا تهیز مثلها والتي قد یأست من المهیث. دو صورتی که مطرح میکنه، سبیهی که لا تهیز مثلها والتي قد یأست من المهیث، قال لیس علیهما عدتون و ان دخل بهما. اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج را ملاحظه بفرمایید، روایت عبدالرحمن ابن حجاج همین روایت معروفی که ما تو بحث سن یأس مفصل بهش میپرداختیم، میگه سلاسون یتزوجن علی کل حال التی لم تهز و مثلها لا تهیز، التی لم تهز و مثلها لا تهیز. قال قلتو و ما حدها، قال اذا اتا لها اقل من 3 سنین. و مثل حالا تهیز رو که میخواد معنا کنه، میگه اذا اتا لها اقل من 3 سنین. این در واقع تفسیری هست برای ولتی لا تهیز مثلها. در واقع این روایت حماد ابن عثمان یک صورتهایی که از جهاتی شبیه صورت آیه هست ولی نزدیک های اون آیه. آیه شریفه میگه که واللهی لم یحزنه، کسایی که حیض ندیدند، این کسایی که حیض ندیدند اینها عده دارند. این روایت میگه این کسایی که آیه قرآن میگه لم یحزنه، مراد لم یحزنه ای که این خودش لم یحزنه و الا به سنی رسیده که در اون سن ممکنه حیض دیده بشه، یعنی مثل هنه تهیز، یعنی بالغ شده، اون حداقل سنی که شرعا ممکنه زن حائض بشه به اون سن رسیده اونی که. ولی اگر کسی اصلا هنوز به این سن هم نرسیده، یعنی این روایت حماد ابن عثمان یک نوع تفسیرگونهی بر آیه قرآن تلقی میشه و التی لا تحیز مثلها، تصور میکنم میخواد این مطلب رو بگه. این آیه قرآن که واللائی لم یحزن رو گفته این عده داره، مراد سبیه نیست، مراد بالغه ای هست که لم یحزن است و الا اگر سبیه باشه اصلا مثل هن لا تحیز باشه اون عده نداره. این روایات هم همینو میخواد بگه، سلاسون یتزوجن علی کل حال التی لم تحیز. این التی لم تحیز همون اللهی لم یحزنه آیه است، ولی تو این روایت میخواد بگه اون اللهی لم یحزنه آیه مراد جایی هست که مثلهن تحیز و الا اگر مثلهن لا تحیز باشه اون عده دیگه نداره. چی؟ چیه؟
مثل
حالات بلوغ شرعی میگیریم. خب بعد قال تو ما حد دای ذات الله اقل من تف سنیم، حالا اون که سن تعیین کرده میگه 9 ساله، نه اینکه سن تعیین کرده، اینکه روایت تصریح کرده که سن 9 ساله بسر. این روایت عبدالرحمن ابن حجاج در واقع یک نوع حکومت داره نسبت به اون روایت حماد ابن عثمان والتی لا تحیز مثلها رو معنا میکنه. حالا روایت باب رو یه مقدار ملاحظه بفرمایید، من حالا خواستم بحثو امروز شروع کرده باشم، انشاءالله ببینیم چه کار باید بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.